أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشكل دي شده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين یه بحثی رو مطرح کردیم برون اینکه کتاب رجال در عبارت نجاشی ممکنه مراد فهرست باشه. خب البته خب بحثی است که چون خونده ایدم منم آقایون متعرض بشن، مخصوصا فرض کنیم مثلا به احمد برقی کسی فهرست نسبت نداده تو این کتابایی که ما دیدیم، و این که حالا مثلا بگیم در نجاشی اینجور آمده در فلان جا اینجور آمده به نظر من خیلی هم کفایت نمیکنه. این باید ریشه های مطلب رو به نظر ما در اینجور همه موارد نه اینجور موارد دنبال اون ریشه ها و تحلیل اساس کار بشیم. عرض کردیم تحلیل اساس کار اصولا در فهرست نجاشی و شیخ بیان همون مصدری است که برایش اعتماد کردن، اون مصدر رو باید نگاه کرد و ارزیابی خود اون مصدر و ارزشی که خود اون مصدر داره. ببین اون مصدری که این مطالب نوشته چیه، چون گاهی اوقات و گاهی اوقات هم نه نسبتاً هم زیاده شیخ با مرحوم نجاشی اختلافشون در حقیقت در مصدر کلامشونه. این یک کتاب نسبت میده اون کتاب دیگه از دو راه مختلفه، یعنی یک راه مختلف نیست. ولذا این بحثی هم که آقای علیزاده گفتن که اعتبار سنجی، خواهی نخواهی وقتی ما تحلیل کردیم اعتبار سنجی هم خودش در میاد، یه احتیاج به بحث اعتبار سنجی نداره، یعنی معین میشه که آیا اعتبار داره یا نداره. خب اولی مصدری کتاب های برقی رو نوشته، اونه که الان دست ما موجود فهرست ندیمه که قبل از شیخ و نجاشی بوده و هر دو هم گاهی ازش نقل میکنن. در فهرست ندیم بیارین احمد ابن ابی عبدالله. البته فهرست ندیم چون طریق و سلسله به اصطلاح اجازه رو نقل نمیکنه، عرض کردیم فهرست ندیم اگر ارزشی داشته باشه، حالا اگرم بگیم مثلا قبول بکنیم، کتابهایی رو ایشون نام میبره، چون ایشون شیخ الوراقین در بغداد بود، رئیس سندیکای چاپخانه های انتشاراتی بغداد بود، رئیس دائرات دائره های انتشاری بود، انتشاراتی ها رئیسشون این آقای ندیمه. نهایتش اینه که ایشون کتبی رو نام برده که این کتب در بازار موجود بوده، یعنی ایشان اگر مثلا نام نبرده، اگر از کتابی اسم نبرده یا کتابی رو اسم برده، اون ارزشیابی علمی و اعتبار سنجی و حوزوی ما نداره. تو بازار چی حالا موجود بوده، تو بازار برداشته اسم برده به حسب اونی که در بازار موجود بوده.
ایشان نجاشی و شیخ دلیل اعتبار و اعتماد،
بله اونا چون سند دارن اونا دلیل اعتماد میشه. یکیش اولش که نجاشی ندیم رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله، در فهرست ندیم بیارین اسامی کتب برقی رو، برقی پسر رو، اصطلاحا احمد برقی پسر، محمد برقی پدر. برقی پسر رو که ایشون آورده،
برقی رو به عنوان پدر آورده، بعد بعد در ادامه که ابن احمد ابن ابی عبدالله و له من الکتب کتاب الافتجاج، کتاب السفر، کتاب البلدان، اکبر من کتاب ابی.
کتاب رجال نسبت نداده؟ طبقات یا رجال به پدره نسبت داده؟
بله در مورد پدره این کتاب و طبقات رجال
به پدره.
کانت حاضر کانه قال قرأت به خط ابی علی بن حمام قال کتاب المحاسن بقی یحتوی علا نیف مصف این کتابا و یقال علا سمانین کتابا و کانت حاضر کتب اند ابی علی بن حمام. بعد شروع کتاب رو شد، کتاب المحبوبات، کتاب المکروبات، کتاب و طبقات الرجال.
مال پدره؟
بله.
نه محاسن که مال پسره، معروف مال
پس 82 جز جز نام میبره بعدش.
بله دیگه به فهرستی که پیش ابو علی ابن حمام بوده، محمد ابن حمام بغدادی، ایشون از بزرگان اصحاب فوق‌العاده بزرگوار و جلال قدره و از کی نقل کرد قبلیش هم مرد بزرگواره، یکی دیگه گفتین گفته
ابو علی ابن حمام،
نه یکی قبلش قبل از ابو علی ابن حمام، ابو علی ابن حمام اسمش محمد ابن حمام به نظرم، بعدش ابی بکر، ابی بکر ابن سهیل ابن فلان. الا ای حالن ایشان ابو علی بغدادی متوفای 336 مرد بسیار بزرگواری و بسیار جلال قدره و خیلی یکی از کسانی است که در حفظ میراث‌های شیعه خیلی اهتمام داشته، برای اصول و مصنفات کرده، مرد خیلی جلال قدری. نسخه ای که ایشان نقل میکنه میگه 80 نسخه کتاب، اما از یک نسخه دیگه معلوم میشه 72 کتاب. وقت رجال رو جزء همین کتاب قرار داده، نه طبقات رجال. خب اولا ایشون اشتباهی کرده، این رو به پدر نسبت داده، واضح مال پسره، و اسم کتاب رو هم یکی آورده، طبقات رجال. یعنی ایشون یک کتاب، وقتی نگاه میکنیم چون کتاب خود ندیم در تقریبا 78 وفات ندیم، یا 87 یه چیزی 178 وفات ابن ندیم در بغداد، البته ابن ندیم که کاملا واضح سنی است، لیکن چون حکومت آل بویه طرفدار شیعه بودن، ایشون در این زمانه، یعنی مثلا اسم علی رو که میگه علیه السلام میگه، حالا این خاطر وضع حکومت و وضع سیاستی که حاکم بر عراق بود، ایشون مثلا خیال میکنن مثلا شیعه باشه. و هر حال کتابی است دارای ارزش فراوان، نشون میده چه کتابهایی در بازار اون زمان، در بازار انتشارات وجود داشته، از این جهت بسیار بسیار کتاب قابل استفاده است.
بخاطر چون جلسه هم که خوندید اینجا انگار یه خللی توی نسخه هست، بخاطر اینکه چاپی که الان من دارم آنهای تجدد این شکلی اینجا چاپ شده،
چاپ فرقان هست یا نیست؟
فرقان همراه ندارم. خیلی
حالا خودی چه میاریم فردش
اگر محبت کنیم؟
بله فردش هم
سری آوردید یا نیدارم این سری قرار بود اینجا از فرقان چک بشه.
بسیار
شوگه البرقی ابو عبدالله محمد بن خالد برمی و لهو من الکتب کتاب العویز کتاب التبصره کتاب المحاسن کتاب الرجال فیه ذکر من روا عن امیر المؤمنین علیه السلام. این رو میگه برمی که الحسن ابن محبوب سرار و هو زراد من اصحاب مولانا رضا و محمد ابنه و لهو من الکتب کتاب التبصره کتاب النکاح کتاب الفرائض و حدود الدیات. برمی که قرأت به خط ابی علی ابن حمام قال کتاب المحاسن للبرقی. این وسط
ظاهرا عبارت خلط کرده، یعنی محاسن بله محاسن،
چون بعدم در ادامه که الان حسن محبوب آورده، این ابی علی حمام آورده، میگه ابن احمد، اینجا اینگاه نسخه بالا پایینی داره،
به نظرم خرابی نسخه باشه. و هر حال اون اگر یک کتابی به نام رجال داشته که ایشون نقل میکنه، خصوص کسایی که از امیرالمؤمنین نقل کرده، اگر این درست باشه، نیورده بقیه رو. وقت طبقات و رجال هم ذکر کرده
تو محاسن،
که تو محاسن الان که تو محاسن نیست طبقات و رجال.
بازم خود عجیبه، چون که مثلا فرض کنید توی کتاب محاسنش این کتابایی که ذکر کرده استش به محاسن اصلا نمیخوره.
بله
کتاب تاریخ، کتاب الاسباب، کتاب
الافعال. البته این کتاب طبقات و رجال که ایشون داره ممکنه همین طبقات باشه که الان اخیرا شما آوردین نسخه رو، به اسم طبقات چاپ شده. وقت تاریخش ممکنه رجال باشه، چون الان خود این الان بعد چون بعد میخوام بگم الان چون خود بخاری هم الان کتاب و تاریخ الکبیر رجالش، رجالش تاریخ اسمش،
اسم تاریخ،
اسمش تاریخه اما رجاله. چون انشاءالله بعد عرض خواهم کرد ما یک مشکل دیگه هم داریم، ابن عقده هم کتاب و تاریخ داره، لیکن نجاشی ماشاءالله زیاد از ایشون مطالب فهرستی نقل میکنه، معلوم میشه یه چیزی ما بین رجال و فهرست بوده، یک جوری باید حلش بکنیم، والا فهرستی رو یا مثلا اجازه ای رو به ابن عقده نسبت نمیدن در این جهت. یعنی الان ما از ابن عقده چیزی نداریم. وقتم نجاشی خیلی انفراد داره، شرحش حالا بعد اجمالا عرض میکنم وقتی وارد کتاب نجاشی بشیم تفصیلا، که آیا واقعا تاریخی رو که ابن عقده داشته توش فهرست هم بوده یا نه. مثل این کتاب التاریخ و المعرفه از که اخیرا مال ابو یعقوب فسوی چاپ کردن، تا حالا چاپ نشده، 3 جلد بزرگ، 2 جلد قطوره، تازه چاپ شده، نیدی نمیدم، تا حالا چاپ نشده بود، من تا حالا نیده بودم، ازش نقل دیدم، خود کتاب ندارم، یکی از آن گفت من دارم، اما من ندارم کتاب رو، اگر پیدا کردیم برای ما هم بگیرین نسخه. از تاریخ و المعرفه مال همین ابو یعقوب فسوی، یعقوب بن فلان ابو کذای فسوی، انصافا هم خیلی لطایف داره، خیلی نکات داره. انصافا این کتاب ایشان فواید بسیار زیادی داره. این کتاب حتی من مقدارش دیدم، بعض از این محققین معاصر برای توضیح از این کتاب از تاریخ و المعرفه ایشان نقل کردن. خیلی حالا شاید هم تو اینترنت کل متنش موجود باشه. بله
من هستم میگم که نوشته که 277 فوت کرده، راوی نسخه هم ابن درستوی بوده.
خیلی واقعا کتاب، خیلی کتاب، یعنی واقعا انصافا 277 یعنی چیز در حدود 20 سال بعد از بخاری، قدیمیه. خیلی کتاب، خیلی معلومات لطیفی داره، خیلی معلومات لطیفی داره این کتاب. بله آقا،
سه جلده.
انصافا میگم من خود کتاب ندیدم، یکی گفت من دارم، اما یعنی معلوم شد قوم آمده به هر حال، حالا یا مثلا سفر لبنان خریده، یا به هر حال انصافا هم من ازش نقل دیدم. بعضی معاصرین ما اهل سنت که تحقیق خواستن بکنن مطلب رو از این نقل میکنن. یه شرحی هم دادن که این کتاب تازه چاپ شده، برای اولین بار چاپ شده، یه شرحی هم دادن و انصافا هم مطالب بسیار نابی داره. انصافا حیف تو این کتاب شده چیه شما نباشه این از تاریخ و المعرفه رو. من احتمال میدم تاریخ ابن عقده هم که بعد از این تاریخ ابن عقده 333، این شاید متأثر به همین تاریخ بخاری و تاریخ همین آقا فسوی باشه. الان این که به ماکان احتمالا کتاب تاریخی هم که ایشون از نقل میکنه، به هر حال فعلا بر اعتمادی بر نقل ندیم نیست، یعنی ارزیابی بخوایم بکنیم، اعتبار سنجی بخوایم بکنیم، انصافا اعتباری برش نیست. کتاب محاسن مال پسره و واضح هم هست ایشون به پدر نسبت داده، زیاد داره انا ابی به پدر نمیکره، یعنی کتاب اصولا، البته کتاب محاسن مشبهی داره، تشبیه داره انصافا، و احتمال میدیم یک مقداری که نجاشی میگه زیده فیه و نقص، شاید تو اسانیدش هم کم و زیاد شده، فقط در متن نیست. به هر حال این کتاب محاسن احتیاج به شرح خاص خودش داره که دیگه جاش الان اینجا نیست، باید بعدها، و احتمالا نسخ متعدد داشته، احتمالا زیر فیه و نقص مال مجموعه نسخه، چون ما برامون روشن شده که بعضیا اصلا از این محاسن نقل میکنن کسی دیگه نقل نکرده دیگه. اگه بخوایم حرفا رو بزنیم از بس کلا کارش میشه، این شرحش بگذار تا وقت دیگه. مصدر دومی که راجع به برقی داریم کتاب مرحوم شیخ طوسی است. عبارت شیخ در فهرست بیاریم. این مصدر اول که ارزش چندانی پیدا نکرد و طبقات رجال اسم برد، که حالا این خودش هم باید ثابت بشه این اسم، اسمش طبقات رجال باشه، یه رجال هم نسبت داد که فقط ان امیر المؤمنین، که خیلی عجیبه، باید اسمش باشه رجال امیر المؤمنین طوری باشه، یا این اشتباه کرده به تسمیت منشهد سفین با اون کتاب اشتباه کرده، نمیدونم. حالا به هر حال فعلا اعتماد ما بر این نوشتار خیلی ضعیفه. بفرمایید شیخ طوسی، بفرمایید.
بعد از فهرست این چاپ نشر اسلامی شماره 65 احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی البرقی ابو جعفر، همش همه ترجمه رو بخونم؟
نه نمیخواد. لهو من الکتب.
و کان ثقتا فی نفسه غیر انه اکثر الروایات عن الضعفاء و اعتمد المراسی و صنف کتبا کثیره منها المحاسن و غیرها و قزید فی المحاسن و نقص.
یعنی زیده فیه و نقص احتمالا نسخه ها بوده، یعنی مثلا اول محاسن نوشته، بعد دو سال کم و زیاد کرده، باز پخش کرده، باز بعد از سه سال کم و زیاد، مثل همین چاپایی که الان مختلف هست، مزید و محقق و منقح و کده، احتمال اینه. یعنی الان و این که مثلا بگیم زیده فیه یعنی دیگران روات اضافه کردن، اگر این باشه ارزش کتاب میاره پایین، اگر زیاده و نقیصه از مؤلف باشه ارزش نمیاره پایین.
باقی عبارت این خود مؤلف فقط زیده، یعنی اصلا غیر از این استفاده نمیشه.
بعد از ترده میگه فهم ما وقع علی منها،
نه زیده فیه و نقص احتمال، لزام بعضی این عبارت گرفتن برای تضعیف خودش و کتاب اصلا، که این کتاب نسخه های متعدد داره و بعضی از نسخ مثلا جعلی زیاد کردن، نسخه زیاد، مثل فرض کنید مفاتیح الجنان با حدیث کسا، حالا اصل مفاتیح تو حدیث کسا توش نبوده، برداشتن حدیث کسا رو اضافه کردن. این حالا این احتمال اگر این باشه مشکل پیدا میکنه، مشکله.
آخرش اضافه میکردن یه چاپی کربلا دیدیم، اونا تو اعمال شب قدر
حرم
بوده، اونجا اضافه
کرد.
هر از این که این داره، یعنی این زیده و ناقص رو ما به نظر اگر از خود مؤلف باشه، مثلا علی ابن حسین سعدآبادی الان ما داریم، علی ابن حسین سعدآبادی که ایشان تا اونجایی که من دیدم دیگه نمیدونم جای دیگه در کامل زیارات غیرش، هر جا روایت داره از برقیه، از غیر برقی نداره، برقی پسر
مثلا اون
بیرون نه. آها. نه اصلا انفراد داره، یعنی روات البته تو عدت من اصحاب نای کلینی هم هست علی ابن حسین سعدآبادی، تا سن یک شب جه بودیم که از اون فضل معاصر فلان مریض و بیحاله اسمش نمیبرم دیگه، و میگفت این نامه رو که میگن حضرت عسکری نوشته برای علی ابن حسین بابوی پدر صدو، این اشتباه، این مراد این نیست، چون داری یا فقیهی و ثقتی و شیخی و معتمدی، این راجع به علی ابن حسین سعدآبادی. گفتم با اون که بدتر وضعشون که اصلا مجهول الهویت است، این چیز شناخته نداره. سعدآباد هم این قمه ها، نه سعدآبادی حالا که تهران، چون از اشعری ها سعد داریم، سعد ابن فلان، سعد ابن عبدالله، از اینطور که از کتاب تاریخ قم معلوم میشه تقریبا اینجوره، از حدود همین خیابان آذر و چهار مردون از این رودخونه، این سعد ابن فلان قمی یک راهی کشیده بود از رودخونه تا حدود مثلا آخرای خیابان آذر یا مثلا چهار مردون تا اونجا آباد کرده بود منطقه، اسمش سعد آباد گذاشتن. سعد آباد در قم این منطقه است، این نهر آبی که این سعد اشعری کشیده بود، این در تاریخ قم داره. این هم حالا قرصشون های بنای قومی هستن، به نظر منزل شما همین حدود سعد آباده، به نظر همین حدود چهار مردون نیست، سیدون هم یه حدود شون هم سعد آبادی هست با این بنای مال این سعد آباد قومه که سعد اشعری جوب آبی میکشه و بهش میگه. حالا به هر حال ایشون توثیق نشده، و غیر از توثیق عجیب اینه که ایشون نقل، مثلا عدت من اصحابنا ایشون یک نسخه از برقی نرم که دیگر هم نقل کردن. کلینی خیلی دقیقه، خیلی بعد جا میگه علی ابن حسین، یعنی فقط علی ابن حسین نقل کرده. حالا آیا اینها، این کم و زیادها مال خود علی ابن حسینه یا مال خود برقیه؟ علی ابن حسین تضعیف نشده، تو کامل زیارات هم موجوده، لکن عجیب اینه فقط از برقی هستن بعضی ها که مثلا فقط از آش حسن نخودکی بطلب درد میکنه، از کسی دیگه هم درد نمی کنن، یه چیز هم درد کنن که هیچ کس درد نکرده، یه چیز عجیب غریبه. هستن زمان ها، هستن همه زمان ها پیدا میشه. مرحوم علی ابن حسین سعدآبادی یه چیزه نقل میکنه فقط ایشون منفرده. من مثال زدم که معلوم بشه زیده فیه و نقص که من عرض کردم مراد اینه. الان با اینا چه کار کنیم؟ خب این علیزه من گوه اعتبار سنجی، ما به جای اعتبار سنجی ریشه هاشو میگیم. حالا ممکنه یک آقای قبول کنه یک آقای قبول نکنه، طبیعت مباحث اعتباری اینجوری دیگه، ریشه ها رو بیان میکنن. این ریشش اینه، ایشان چیزایی رو از مرحوم برقی نقل میکنه که کسی دیگه نقل نمیکنه، علی ابن حسین سعدآبادی. توثیق خاصی هم نداره، البته ایشان استاد کلینی هم بوده. ادب، ادب عرض کردم مؤدب الکلینی، مؤدب به معنای آموزگار ادب. اصطلاحا در زمان قدیم ادب چیزی بوده که موجب زیور و زینت و زیبایی میشده، زیور آرایش، ادب ها، ادب من یا این آرایش در سخن بود، ادب القول بهش میگفتن، ادبیات صرف و نحو اینا، یا این آرایش در عمل بود، ادب الفعل بهش میگفتن، اخلاق، اخلاق ادب الفعل، ادبیات ادب القول. اینه که ایشون میگن کان مؤدب، یعنی مؤدب در ادبیات صرف و نحو و بلاغت و علوم بلاغت، یعنی اینا که زیبایی کلام رو ایجاد میکنه.
کاتب هم از همینجا میاد.
بله کاتب، اصطلاح کاتب شغل اداری بوده، اون مثل
دیوانی،
آه دیوانی بوده، شغل دیوانی. در دفتر خرج می نوشتن، مالیات ها رو می نوشتن، ثبت و ضبط مالیات ها، یه چیزی ما بین محضر های ثبت و اسنادی که ما داریم و ما بین اداره مالیات و یه چیزی ما بین ها، ما اینا رو ضبط می کردن که اوضاع چجوری، کاتب به عنوان منصب اونه غیر. اما این ادب اینه، ولذا در زبان فارسی هم ادبستان می گفتن که بعد تخفیف شد دبستان. ادبستان اصلش دبستان، کلمه ادبستان، چون در اونجا ادبیات و صرف و نحو و اینا یاد میدادن، مقدمات یاد میدادن. اما ما داریم، یعنی الان ما یک مشکل رو داریم که افرادی هستن منفردن. این عبارت نجاشی شیخ که میگه زیر فلم هاست، یک مطلبی را من پریشب گفتم که برای من عمدن این مطلب رو میشه اضافه، یعنی بنا نبوده میشه این مطلب بگم زبانم جاری شد، لیکن عمدن گفت، چون عرض کردم الان آقایان یا نجاشی یا شیخ میگه زیر فیه و ناقص، این رو تعبد میگیرن، تعبد که ما تعبد به کلام شیخ که در کتاب محاسن کموز، من سعی کردم نشون بدم نه این واقعیته، تعبد نیست. الان علی ابن حسین سعدآبادی چیزی نرمونه دیگران نقل نمی کنن، پس این زیده دقیق فرمونه، روشن شد. یکی از کارهای اساسی من، یکی از هنرهای اساسی من این تعبدهایی که تا حالا تو حوزه بود میخواییم برداریم، برداریم بهش به تحقیق بشه، تبدیل به تحقیق بشه، بالفعل داریم. بحث دیگه این میشه که حالا چکار بکنیم، اولا عقل نظری بیاد، این هست، این زیده فیه و نقص در کتاب عبارت شیخ طوسی تعبد نیست، این هست، این واقعیته. الان هم داریم، مثالش هم مثال خدمتون عرض کردم، در کتب متعددی هم هست، هم با دیگران، نه عدت من اصحابنا در کافی زیاد، خب انا احمد البرقی، عده یکیش هم علی ابن حسین سعدآبادیه، خود علی ابن حسین سعدآبادی جزء عده است. گاهی هم علی ابن حسین به تنهایی نقل میکنه، کسی دیگه نقل نمیکنه. اینا رو اصطلاحا میگن زیده، یعنی زیادی ایشون نقل کرد، لکن این زیادی معناش این نیست که ایشون اضافه کرده. خوب دقت کردین؟ حالا ایشون معلوم میشه پیش غیر مرحوم برقی جای دیگه درس نخونده، هستن بعضی دیگه پیش یه استاد درس میخونه، هر چی بلد از هم استاده، گاهی اوقات هم مطالب از اون استاد درمی کسی دیگه نقل نمیکنه، فقط چون این تخصص به همین استاد داشته، ظاهرا ایشان فقط پیش همین برقی حاضر شده، لذا گاهگاهی مطالبی رو از برقی نقل میکنه که دیگران نقل نکنن. اما این معناش این نیست که ایشون دروغ گفته، این معناش این نیست، معناش اینه که خب شاید نسخه مشهور نبوده، برقی اینه نقل کرده بعد خودش برداشته. به اصطلاح جاهایی که ایشون تنها نقل بکنه، مخصوصا چون توثیق صریح هم نداره، آقای خویی توثیقش کردن به کامل زیارات که از اون مبنام برگشته، چون توثیق صریح هم نداره نمیتونیم فعلا مثلا خیلی، اگر واقعا انفراد داشت یک مقدار رو انفرادات تأمل میکنیم، اعتبار سنجی که این علیزه بگه اعتبار یه توقفی باید کرد. اما این که گفتن مؤدب کلینی بوده از مشایخ، واضح هم هست که از مشایخ قوم ازش نقل میکنه، کلینی ازش نقل میکنه، دیگران ازش نقل میکنن، این خب فی الجمله معلوم میشه اونطور ضعفی نداره که بگیم نسبت به خودش بدیم، آیا میشه قبول کرد؟ الان هم ما داریم افرادی هستن که خیلی تخصص دارن در یک آقای معین، یه چیزی هم نقل کسی دیگه نقل نمیکنه، رد نمیکنیم اما چیزو قبول نمیکنیم، توقفون ما با شواهد میمونم، با شواهد قابل قبول هست یا با شواهد قابل قبول نیست. بفرمایید، این هم کلمه زیده فیه و نقص رو یه توضیحی داده بشه. خب بخونیم بین ادرجال و طبقه عباد شیخ در فهرست، شیخ در فهرست، چون من عرض کردم اول ندیم، چون در 370 یا 80 خود، چون مرحوم نجاشی اسم شیخ برده به کتابهای ایشان هم نوشته، نجاشی اسم شیخ برده، اما شیخ اسم نجاشی رو نبرده، به الا اینطور که مشهوره وفات نجاشی قبل از وفات شیخ، وفات نجاشی رو 350 نوشتن، البته مرحوم آقای توستری اشکال داشت، خیال میکرد بعد از 360 400 منظرم 460، اما به هر حال چون نجاشی کلمات شیخ رو آورده، آثار شیخ در کتاب نجاشی از عکسش نیست، شیخ اسم نجاشی اصلا نیاورده، با اینکه واقعا هم جزو شیوخ شیعه است، خیلی بزرگ، پدرش هم جزو شیوخ شیعه است، خیلی عجیبه شیخ اسم هر دو رو نیاورده. بفرمایید.
کتاب رو که برده، حالا اونش که برمود به چیزه من این بایست
اون اونه که من
کتاب المعاصره و الانصاب، کتاب و انصاب الامم. بعد میاد جلوتر میگه که این کتاب خیلی زیاده. بعد میاد میگه که
شاید همون خط ابو علی ابن حمام بوده ایشون نقل کرده.
آخریش که تموم میشه به کتاب التعویل، بعد میگه وزاد محمد بن جعفر علازالی که کتاب طبقات رجال، کتاب العوائل، کتاب طب، اینجا کتاب رجال یا طبقات دیگه مستقلن نده، طبقات رجال. بعد میگه اخبرنا با حاضر کتب کله ها و به جمعی روایت ای عدت من اصحابنا. بعد من هم مشتف ابو عبدالله
عرض کردیم ادهی از اصحاب هم نجاشی داره جماعت و اصحابنا و هم شیخ داره. در فهرستشون اونایی که در قم در بغداد بودن و معروف بودن در کتاب شناسی، یکیشون شیخ مفیده، یکیشون ابن عبدونه، یکیشون ابن غزائری پدره، یکی دیگه هم به نظرم داره. اینا عدت من اصحابشون میگه من هم شیخ ابو چیزه بکنه
محمد
ابن محمد مراد شیخ مفیده، من هم شیخ المفید
و ابو عبدالله حسین ابن عبدالله
ابن غزائری پدر عرض کردم،
احمد ابن عبدون،
احمد ابن عبدون هم عرض کردم
و
غیره و غیره عرض کردم. این ستا رو گفتم. ایشون وقتی میخواد یه چیز نقل کنه عدت من اصحابنا فهرست اینها، باز غیر از عدت من اصحابنا کافیه، اینا رو اشتباه با هم نکنه، رجال رو با فهرست اشتباه نکنه. بفرمایید.
این میگه به سعدآبادی میرسونه. بعد می که اخبرنا حوالا سلاسه انه حسن ابن حمزه علوی، باز دوباره یه دونه چیز می کنه از اون حدثنا احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی قال حدثنا جدی طریق سوم و اخبرنا حوالا الا شیخ ابو عبدالله و غیره هم انه ابن مفضل شیبانی و طریق چهارم و اخبرنا ابن ابی جید انه محمد ابن حسن ولید انه سعد ابن عبدالله انه احمد ابن عبدالله احمد ابن
ابی عبدالله
به جمع کتبی
برای بارده. ما شاء الله 4 طریق مفصل داره، طریق ابو الفضل هم داره غیر. این طور خب دیگه یکی یکی باید بررسی بشه. طریق که زیاده انصافا معلوم میشه خیلی این کتب در اون زمان در طبقات رجال یک بار اسم برده.
بله اونم در اضافات محمد بن جعفر.
خب میدونی محمد بن جعفر ان شاء الله تعالی الان امشب میگیم بخونید، حالا نمیخواستیم الان بخونیم. ابن بطه معروف محمد بن جعفره. در کتاب ابن بطه طبقات الرجال آمده و مراد از کتاب ابن بطه فهرست ابن بطه است که ایشان طبقات الرجال. خیلی عجیبه و شیخ از این مشاهیر اصحاب که نقل کرده کتاب رجال یا طبقات ذکر نکرده. خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. یک رجال مرحوم کتاب ندیم داره که خاص اصحاب امیرالمؤمنینه، طبقات الرجال هم اونجا داره. اینجا طبقات الرجال رو فقط به ابن بطه نسبت داده، به محمد ابن جعفر ابن بطه به ایشان نسبت داده. در سؤال این مال ایشون. خیلی خوب مال ایشون روشن شد. میخواین شرح اجمالی طرق رو عرض بکنم؟ طریق اول رو بگین، عدت من اصحابنا حالا من هم کذا. بعد طریق اول رو 4 تا طریق بود.
طریق شیخ به کتب
برقی،
احمد ابن محمد ابن سلیمان زراری.
این احمد ابن محمد ابن، این ابو غالب زراری است. این از فهرست ابو غالب زراری است. یکی از کتاب هایی که در بغداد در اختیار شیخ و نجاشی بوده همین کتاب فهرست. من اسمش فهرست گذاشتم، اسم کتاب ایشون. یک تاریخی از آل زراره داره که چاپ کرده هم آقای جلالی، تحقیق خوبی کرده منظرم، جایزه هم گرفته، کتاب سال شده و آقای ابتهی هم چاپ کردن تاریخ آل زراره. این یک کتابی ایشون داره. وقت آخر کتابش یک لیستی میده، ثبتون به قول اون قدیمی ها، یک لیستی میده از کتابهایی که در کتابخانش موجود بوده، اجازه میده به نوه خودش. نوه خودش هم 2 ساله بود اون وقت بعد میگه کتاب فلان کتاب فلان همجور اجازه، کتاب ابن ابی عامر شی جلد کتاب فلان، کتاب هایی که در کتاب خانه می... این فهرست، فهرست این اسمم فهرست گذاشتم، این ابو غالب زراری در اختیار شیخ و نجاشی بوده و توسط شیخ مفید و دیگران نقل کرده، نه عده از مشایخ بغداد از ابو غالب زراری اینو نقل کردن و انصافا کتاب بسیار نافعیه، خیلی نکات لطیف و ظریف و قشنگی داره، با اینکه چاپ کردن دوتا چاپ به نظر من هنوز ظرافتهاش به حساب حسین ابن عبدالله غزائری هم یک مستدرکی داره، اونم چاپ کردن باشه، به هر حال کتابی یا ابن نوح یا نمیدونم حسین عبدالله ابن نوح یه مستدرکی هم برش داره باش چاپ کردن که بسیار اونم کتاب نافعیه. این طریق اول ایشان به فهرست ابو غالب زراری. بفرمایید.
اجازه ابو غالب اولین معجز حساب بکنه، اجازه دهنده
به این مشایخ بغداد، چون ایشون درکش نکرد سر شیخ نجاشی دوست 350 خورده 160 سال 50 و 60
اولین اجازه بنوشت
همین جزء اجازات اولین اجازات حساب بکنه. بله به کوچیک‌تر هم یک ماه اجازه میداده، در دادن اجازه سن شرط نبود، وقتی که میخواست خبر بده باید بالغ باشه، اصطلاحشون این بود، ولی ازا قرب اسناد از اینجا درست میشد، کسانی که پدرانشون جز شخصیت ها بودن بچه یک ماهری مورد پیش یک شیخ مثلا 90 ساله یه اجازه از اون میگرفت، بعد مثلا این میشد 80 ساله میشد 170 سال رو تیبی کرد. وقتی اینا اواخر حیاتشون غالبا قرب اسناد می نوشتن، این قرب اسناد مال اینه، اصلا قرب اسناد تشکیل قرب اسناد از این راهه.
سه طبقه میشه یه طبقه؟
بله سه طبقه، چهار طبقه میشه یک طبقه.
180 سال و یه نفر
نقل میکنه. خب من الان قصه همین آیه آخوند و اینا رو نقل کردم براتون، آیه مرعشی برام از ایشون شنیدم. سال 1327 الان 3 سال 18 سال قبله، 118 سال قبل. خدای مرعشی حاضر بود، من خودم اونجا بودم آخوند، خود ایشون به من گفت، گفت من با پدرم رفتم، گفت ایشون گفت 13 14 ساله بودم، چند بار نقل کرد، لکه من عرض کردم زاران 12 سال بوده، چرا درش بوده هیکل، چون شما متولد 15ه، شما خود شما متولد 15 هم 1327 بود 12 ساله بشه 13 14 ساله، ایشون من از خودش نمیدونم گفت 13 14 ساله بود، با پدرم رفتم اونجا،
من شنیدم گفت خودشون گفت درس آخوند رفتم، درسش هم وقت بود،
نه خیر نه به من گفت، گفت رفتیم اونجا و طلبه ها آمده بودن و به آخون حمله میکردن که شما دستور اعدام دادین، اعدام شیخ فضل‌الله، ایشون بعد از اعدام شیخ فضل‌الله گفت من رفتم اونجا و من گفت هنوز قیافه آخون تو چشم منه که آخون به شدت نفی میکرد، گفت نه من همشه این مال 118 سال قبل من در زمان جوانی از آقای مرعشی شیدم، ایشون در زمان 12 سالگی شیده، دقت کردید؟ بنده شاید 21 دو سالم بود که از آقای بجنودی شنیدم، حدود 80 سالشون بود، ایشون فرمودن من حدود 20 ساله بودم از ادیب، ادیب اول شنیدم، ایشون هم حدود 80 سالشون بود، ادیب میگه من حدود 20 ساله بودم از پدرم شنیدم که حدود 80 سالشون بود، این حدیث مسلسل به 80 بود که من یه قهوه خانه داشتم نزدیک اون قوچا همون نیشابور اینا، یک شب یک مردی اومدم چه تنومند و اینها آمد داخل قهوه خانه، گفت چی داری؟ گفتم گردو، گفت بیار مثلا گردو رو میداخت تو آتیش داخل میشد میشکن میخورد با نون اینا، بعد گفت جای من بیرون پهن کن، حالا سردم بود بیرون قهوه خانه جاش پهن کردم و خوابید، صبح که بلند شد یه چیزی خورد مثلا سوار اسب شد، بعد گفت که من از این ور دارم میرم، اگر لشکر آمد بگی نادر از این ور رفت، گفت من افتادم فهمیده این نادر شاهه، دیشب پیش من بوده این نادر شاهه، خب من این قصه رو با سه واسطه نقل میکنم، با زمان ما با نادر نادر خودش قیابش توی ایران 1148 13 سال بعد از هجوم افغانی ها، اون افغانی ها رو اون بیرون کرده از ایران، 1135 افغانی ها بیرون حمله کردن، نادر 1148 13 سال بعد اینا ریخ بیرون، بعدن دنبالشون کرد ول نکرد، رفت تا هند، سر از هند زدن تا دهلی رفت، برای این که ریشه اینا رو به اصطلاح دیگه کاری کلکی دیگه رسم برده کردن رفت همینجور تا دهلی، البته در دهلی کشتار بدی کرد انصافا، قتل دستور قتل عام داد، یعنی بچه و کوچیک و بزرگ و طفل شیرخوار و زن و مرد و همه رو کشتن، یعنی بهش خبر دادن صبح بود که هندی ها علیه سربازای شما قیام کردن دارن میکشن سربازا رو، عصبانی شد گفت قتل عام بکنه، هر کسی رسید بکشین، تو کوچه خیابون هر چی بود بکشین، زن مرد بچه کوچیک تا نزدیک بعد از ظهر دیگه برداشت قتل برداشت. این یکی از نقاط بد تاریخ نادره که به سای دستور قتل عام. البته خب میدونین چند هزار کیلومتر با ایران فاصله داره، یه کوتاهی کوچیک میکرد تمام اوضاع ایران به هم ریخته بود دیگه. صافا بله جنگ جنگ مشکلات گفت که جنگ مشکلات اینطوری هم داره صافا بیرال. به هر حال این قرب اسناد رو میخوام بگم، سر قرب اسناد اینه، اصلا اینطوری قرب اسناد پیدا میشده. علا یا حالین یکیش اینه، ایشون از کی نقل میکنه بفرمایید؟ ایشون از علی ابن حسین سعدآبادی هم به نظر نقل میکنه، از ابن حمام هم نقل میکنه.
از کدام حدثنا مؤدبی علی ابن حسین
سعدآبادی، این مؤدب یعنی آموزگار ادبیات، این مؤدب حدثنا مؤدبی همین علی ابن حسین سعدآبادی. لکه این مشکل علی ابن حسین سعدآبادی اینه که انفراد داره، یه چیزایی از برقی نقل میکنه، چون مثل که خیلی فقط در خدمت برقی بوده، با کس دیگه نبوده و
مکتبم به معنی هم معدب به کار
برفته، مکتب هم معدب مکتب داشته برسته، بقول ما میگه مکتب کتابت نوشتن یاد میداده، آموزگار کتابت و اینها بوده، نوشتن یاد میداده، اینم مکتب معناش همین معدبه. میگم ایشون از علی ابن حسین سعدآبادی نقل میکنه، کلینی هم از ایشون نقل میکنه، علی ابن حسین سعدآبادی. بفرمایید. اما این توش طبقات و رجال نیست، چون شیخ طوسی میگه زاد ابن بطه، تو این طریق ها تو این چهار تا طریق طبقات و رجال نبوده.
بعد
وقتی این اگر بخواد در شبهه بشه، به خاطر همین علی ابن حسینه که توثیق واضحی نداره، اگه بخواد شبهه در این اجازه بشه. و اشکال دیگه هم اشکال فنی ماست که اشکال فهرستیه، که ایشون چیزای نقل میکنه که دیگران نقل نکردن. از این که مرحوم شیخ طوسی سندها رو مکرر میگه، معلوم میشه این جایی رو نقل کرده که متفقون علیه بوده، یعنی انفرادش نبوده، چون از این نقل میکنه دیگرام نقل میکنه، نمیگه این نسخه این با اون فرق داشته، اختلاف نسخه بیان نمیکنه. بفرمایید. و حدثنا
اخبرنا هؤلاء الثلاثه
عن الحسن بن حمزه العلوي، این حسن بن حمزه العلوی هم توضیح دادیم، از مرعشس، از سادات مرعشی هاست، از بسا شما، این یکی از سلسله، یکی از وسایط نقل میراث قومی ها برای بغداده، چون در ایران بوده، یه سفر این 350-52 ایشون به بغداد میاد، مشایخ بغداد، شیخ مفید و همین ابن عبدون اینا ازش نقل میکنن، نقل میکنن ازش مصادر قم رو، که یکیش هم کتاب خود ابن بطه است. مرحوم نجاشی از این طریق نقل میکنه کتاب ابن بطه رو، این مشایخ ثلاثه، نجاشی هم از اینا نقل میکنه. این سند خوبه، این سند هیچ مشکل نداره. اما خود ایشون از کی نقل میکنه بعدش؟ حسن ابن حمزه؟ از خود احمد؟
نوه برقی.
این نوه برقی واضح نیست، یعنی خاندان، به اصطلاح ما این رو توضیح دادیم، اینا چون خاندان علمی بودن، این چیز ظهور شد 100 سال 200 سال نوه ها یک چیزای بین خودشون داشتن، اینا جزء مشایخ رسمی نیستن. خود مرحوم صدوق یک مقداری آثار برقی رو از این راه نقل میکنه، احمد ابن عبدالله ابن فلان ابن فلان ان ابیه ان جدی، اینا خاندان برقی هن. این خاندان اینا توثیق دقت کرده، لکن یک سیره عقلایی هست متعارف، میگن آقا این مثلا خانواده فیض کاشانی است، این خانواده فلانه، اینا آثاری هستند که از جدشون بهشون رسیده، پدرانشون نقل کردن اینا رو، اینجوری یعنی اعتمادش روشن شد. نکته اینه که ایشان مستقیما از برقی نقل میکنه، از نوه برقی نقل میکنه که توثیق نداره، اگه بخوایم توثیق حساب بکنیم نداره. حالا یک اصطلاحی دارن، عرض کردم این توثیق عام تا اونجایی که من، چون اینا خیلی چیز همه رو تاریخاشی میگیم برای اینکه اشتباه نشه، از قرن دهم توسط شیخ شهید ثانی وارد مباحث رجالی ما شد، که اگر کسی شیخ اجازه باشه این توثیق نمیخواد، به اصطلاح مشایخ الاجازه مستغنون عن توصیه دیگه، مثل مراجع کسی راجع برانجه نگه ثقتون، حالا به عنوان مرجع به نشیه معروف شد دیگه توصیق نمیخواد، بیایم بگیم ثقتون فلان و ثقه، این دیگه توصیق نمیخواد. وقت حسن ابن حمزه چون مرد بزرگواریست از ایشان نقل کرده، خود همین نقل کفایت بکنه، دقت کردین؟ و الا ایشان توصیق صریحی خود این مرحوم نداره، این احمد ابن این که ایشون اسمش برد استاد حسن ابن حمزه نداره. بفرمودا پس این طریق سوم هم نقنقی توش داره، یعنی مشکلی توش داره به خاطر این وجود نوه برقی. بفرمودا
فهم هؤلاء الا الشيخ ابو عبد الله وغيرهم عن ابو المفضل الشيباني،
این ابو المفضل که اشکالش بیشتره،
احمد بن جعفر بن بطه عن احمد بن عبد الله،
این تازه خودش هم ابن بطه مشکل داره. وقت یعنی چهار تا طریقی که شیخ آورده متاسفانه تمام این طور... طریق آخر هم داره دیگه، همین چهار.
نبیجید امخاطر نخسر نوری عن سعد بن عبد الله،
این طریقش خوبه، این نسخه ابن الولیده، فهرست ابن الولید. البته ابن ابی جی توصیق خاص نداره، لیکن چون استاد نجاشی هم هست، استاد شیخ هم هست و هر دو بزرگوار بر فهرست ابن ولید به نسخه ایشان اعتماد کردن، انصافا قابل اعتماد ابن ابی جی. این بهترین نسخه ای که ما الان داریم، این الان نسخه ای که از آثار برقی پیش شیخ هست اینه. وقتی هم شیخ تصریح میکنه ابن بطه طبقات رجال اضافه کرده، این مال ایشونه، تموم شد؟
بله.
خب بریم باز به عبارت نجاشی رو بخونه. پس معلوم شد در اون طریق، چهار تا طریقی که شیخ نقل کرده، مگر بگه وزاد ابن بطه اون طریق سوم هم توش باشه، در این سه تا طریقش مسخره، اون طریقی که صحیحه، طریق ابن الولید، نه رجال هست نه طبقات هست نه طبقات رجال هست. این که علی رضا میگه راجع به اعتبار سنجی صحبت بکنین، روشن شد. وقتی مبدأش شناختیم، تحلیل کردیم، دیگه میتونیم تصمیم بگیریم، دیگه جای تعبد نداریم، میدونیم این اعتمادشون. این مرحوم شیخ طوسی داره این توضیح میده که آقا فقط تو نسخه ابن بطه طبقات و رجال هست، و این رو هم ندیم معلوم میشه تو بغداد هم بوده، یعنی این کتاب عملا در خارج چاپ شده به اصطلاح طبقات الرجال. حالا بیاریم نجاشی رحمه الله، نجاشی دو کتاب نسبت میده، کتاب و طبقات و کتاب و رجال، دقت فرمودید؟ دو کتاب دیدیم با اون فرق کرد کلا. بفرمایید.
بکان ثقتا فی نفسه یروی عن الضعفا و اعتمد المراسیل وصنف کتبا منها المحاسن.
البته این هست که این و اعتمد المراسیل، این منشأ این میشه که افراد رو روایت اون تأمل بکنن، یعنی اینطور نیست که مثلا بگه ثقتون فی نفسه ما قبول بکنیم، نه قبول به لحاظ خودش، به لحاظ راوی قبول میکنیم، اما چون مراسیل رو اعتماد میکنه و یک مقدار مراد از مراسیل یعنی به نحو وجاده، یعنی دیده کتاب رو برداشته نقل کرده، معلوم میشه باید تو نقلای او تأمل کرد، درست نه؟ یعنی خیاب مثلا فرض کنید از یک کسی نقل میکنه که نمیخوره بهش، خب احتمالا از کتابش باشه، وجاده باشه، لذا خود اینم که اعتماد المراسیل خودش هم یک نوع تضعیف ها، این معناش این نیست که توثیقه، یعنی به عبارت دیگه حالا بخواییم خیلی با مولانا قطعی صحبت کنیم، رجالیان توثیق شده اما فهرستیان چیزایی که نقل میکنه باید روش تأمل کرد، مصادرش خیلی واضح نیست، مصادر که نقل میکنه مصادر دقیقی نیست، باید روش تأمل کرد که قبول بکنیم یا نکنیم. بفرمایید.
چرا مراسیلو مترادف با وجاده گرفتید؟ اهم از وجاده بود،
اهم از وجاده هم هست، اما اون در جایی که مثلا واسطر مثلا ایهام زن بعض از خب نه خب ذکر شده، اما وقتی میگه ان فلان و این الانش هم این مشکل داریم، یعنی الان بعضی از نسخه کتاب محاسن، چون نمیخواستم الان این مطلب شرح بدم، اگه وقتی شرح مثلا این حدیث رو از یک نفر نقل میکنه، همین حدیث با همین سند در کتاب دیگه آمده از همین برقی، این واسطه این شخصی که در وسط هست ضعیفه، اسم این برداشته شده، سنده که نگاه میکنن خیلی میکنن صحیحه، الان این یکی از کارهای خیلی سنگینه الان دیگه نمیخوام این تقریبا جزء رموز فن این یکی از کارهای خیلی بله اصلا ننوشتن به ذهنشون خطور نکرده کارو متوجه که چه کارش بکنه. الان به هر حال این هم یکی از رموز فن فرد اشاره کردم، اگر وقتی مناسب دیم اون توضیحاتش عرض میکنیم. به هر حال مشکل داره وقت مثلا این شخص چون مرحوم صدوق گاگای از محمد ابن علی مثلا سیرفی نعلم که خیلی کذاب اشعار کذابینه، وقت محمد ابن علی سیرفی خودش تألیف نداره، خودش روایت نداره، مثلا کتاب جمیل نقل کرده من باب مثال کتاب حسن محبوب نه، وقت مثلا در محاسن اونده که برقی عن حسن محبوب اسم محمد ابن علی افتاده، یه احتمال داره همون نسخه محمد ابن علی خب اون ضعیف میشه، یه احتمال داره به نحو بجاده باشه چون از او اگر نقل نکرد برمیگرده به نحو بجاده. عرض کردم کتاب محاسن برقی یه وقتی ما آمدیم نشستیم کمی نگاه بکنیم که بشونه درستش مونده، خیلی خرابی زیاده در اسانی دینا، خرابی زیاده، خیلی باید چیز بشه، کار فنی زیادی میخواد، انصافا کار سختی داره. بفرمایید.
اعتماد المدرسی درست گفت.
درست انصافا بفرمایید. به هر حال در روایت برقی باید یک به اصطلاح امروز عرفی ما یک نیش ترمزی زد یا توقفی کرد که روشن بشه، بعض روایتش روشن بشه. بفرمایید.
وصنف کتبا منها المحاسن و غیرها و قزیده فی المحاسن و نقص.
روشن شد، درسته این مطلب، ایشان هم درسته، هم که شیخ نقل کرد. بله گفته شده، عرض کردم چند دفعه نمیمون توی این بحثم تا حالا، من همجا افواهی شنیدم که آقای بروجردی میفرمودن که فهرست نجاشی به منزله حاشیه است بر فهرست شیخ، از این که نجاشی بعد از شیخه و کتابهای شیخ دیده و نقل کرده این جای شک نیست، اما این که فهرست باشه نمیدونم و سند روشنی هم به این مطلب ندارم، اما بعید نیست اگر این مطلب درست باشه در اینجا نجاشی کلام شیخ تأیید کرده، یعنی میخواد بگه درست گفته شیخ مطلب رو درست گفت. به هر حال با مراجعه وجدانی نمیخواد بگه قال زید قال عمرو فلان چی گفته، من کار اوناش ندارم، با مراجعه وجدانی نجاشی خیلی حدیث شناس بزرگیه، مرد فوق‌العاده ای در شناخت حدیث و اینها، انصافا در شناخت کتاب و مصادر حدیث خیلی فوق‌العاده است و در قواعد تحدیث خیلی مقیده، فوق‌العاده مقیده، فوق‌العاده نسبت مرحوم شیخ که مثلا تقریبا تمایل به حجیت تعبدی داره فرقش خیلی زیاد. بفرمایید.
فقط زیده فی المحاسن من نقص کتاب و تبلیغ و رساله اینجوری چاپ شده قبلش نداره که چیه کتاب و تراخم و تعاطف هم تو اسم میبره
کتاب و طبقات بعد آخرش هم کتاب هم
اینجا
یا رجال اول اسم بره
اول رجال کتاب و مساجد بخشی کتاب و طبقات کتاب و طب کتاب و طبقات کتاب و افاضل الاعمال کتاب و اخصر الاعمال کتاب و مساجد الاربعه کتاب و رجال.
ایشان نجاشی دیگه طبقات و رجال اسم میبره. بفرمایید.
بعد میاد جلوتر و کتاب و شعر و شعرا هم داره کار در مورد اسما بشه. بعد کتاب الاوائل کتاب تاریخ کتاب الانصاب حاضر بعد اسمی به تو تمامش کتاب روایه کتاب نواده حاضر فهرست الذي ذکره محمد ابن جعفر ابن بطه
برگشت به ابن بطه برگشت به ابن بطه قومی انشه حاضر فهرست الذي ذکره ابن بطه. اما عجیبه شیخ میگه طبقات و رجال، ایشون میگه طبقات و رجال،
فاصله میره فاصله بینشون
اضافه را از غیر ابن بطه نمکنه ولی ذکره بعض و اصحاب نه انلهو کتبن اخر یا آخر منها کتاب و تهانی کتاب و تعازی کتاب و اخبار الامم که اینا رو شیخ توی زیل محاسن گفته.
خب
اخبارن رو جمعی کتبی از حسین ابن عبیدالله
استادش ابن قزائری
به همون طریق مؤدب سعد آبادی
عن ابی غالب عن سعد آبادی
حدثنا احمد بن محمد ابو غالب زراری قال حدثنا مؤدبی علی بن حسین سعدآبادی ابو الحسن القمی قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله بها.
خب چرا ابن بطره باز اسم نبرد؟
نبرد دیگه بابا.
خیلی عجیبه. طریق ابن بطره اسم میبره.
فقط هم این طریقو زد.
میگه فره این نکتهش حالا نمیدونم حالا همه مطالبشه بذاریم وقتی که میخواییم. اجمالا این که عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی راجع به ابن بطه هیچی نگفته اصلا کلا ساکته، اما ازش زیاد نقل کرده. وقتی نگاه کنم این فهرستیه که این فهرست اسپرینگر چاپ کرده در آخرش، این فهرستی که اضافه کردن، به نظرم 150 مورد هست که ایشون از ابن بطه نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. و نجاشی عجیبه، نجاشی اصولا یک نواخ نقل نمی کنه. یه جاهایی روی ابن بطه اعتماد داره، یه جاهایی میگه قال ابن بطه حدثنا، گاهی میگه قال ابن بطه فساکت میشه، یه جاهایی میگه قال ابو الفضل قال ابن بطه حدثنا ابن بطه. خیلی متغیره. نجاشی همین فهرست ابن بطه رو که ایشون نقل میکنه خیلی متغیره. این فهرستی هم که ایشون الان نقل میکنه میگه در فهرست عادتاً باید بگیم همون طریقی داشته که نجاشی بوده. حالا ریال وارد بحث شدیم، بحث رو چیزش بکنیم. شما محمد ابن جعفر ابن بطه رو بیارین حالا یکم میام توضیح عبارت نجاشی رو.
کلی الان تو این چاپی که الان شده اسم ابن بطه 353 بار به اسم ابن بطه اومده. حالا اسم دیگه محمد جعفر هم کلی شده اومده باشه. این موضوع زیدش خب توی طرق فقط یکیش که شاید چیز باشه اینی که میگه
ابن بطه با عنوان ابن بطه آورده نجاشی؟
نه فهرست شیخ طوسی رو عرض کرده.
شیخ طوسی به عنوان ابن بطه آورده؟
توی طرقی که آورده که مثلا به کتاب ها زیاد اسم ابن بطه را آورده.
میدونم چند مورده؟
به اسم ابن بطه 353 بار اسم تکرار شده.
من 150 خیال کردم. خیلی خیلی زیاده انصافا مرحوم شیخ طوسی خیلی زیاد، من اشتباه کردم 305 میگم رو اون فهرست شده ل اشتباه در اون یا من در شمردن چون پشت سرم مرده شمردن با دست شما انگار شمرده الا یا حال انصافا زیاد ازش نقل میکنه. نجاشی ابن بطه میگه حالا فعلا وارد بحث شد حالا چون یکی از فهارسی که در شیعه تأثیر گذاره قطعا به خاطر اینکه شیخ این کارو کرده فهرست ابن بطه اصلا نمیشه این کار کرد. حالا یک صحبتی هم راجع به این فهرست بکنیم چون بحث ما شاید بعدها برسه و راجع به ابن بطه باز مستقلا خیلی صحبت نکنیم. بگین ها محمد ابن جعفر این که میگه ذکره و هذا الفهرست یعنی همون طریقی که ایشون به ابن بطه داره و این نکته رو هم هنوز ما نتوانستیم حل بکنیم. نجاشی از فهرست ابن بطه مطلبی نقل میکنه، شیخ هم نقل میکنه از همون مصدر، فرق دارن با هم، این حل نشد برای ما. همین جلان دیدین شیخ میگه گفته طبقات و رجال، نجاشی میگه طبقات و رجال.
هم یه واب باشه
قابل حل، یه واب نبود.
سه تا کتاب، سه تا چهار تا کتاب فاصله بود.
بله
کتاب و توار، کتاب و رجال.
مورد دیگه
بس. مورد دیگه مثال میذارم عرض میکنم دیگه، نمیخواستیم وارد بشیم. چند مورد دیگه مثال میذارم بفرمایید. وقت این اعتبار سنجی ها از اینجا روشن میشه، یعنی اگر بنا بشه که علی رضا میگه، یعنی ما اگر بدونیم مرحوم نجاشی یه نسخه صحیحی لااقل از نسخه، چون ابن بطه دو تا مشکل داره، یه مشکل خودش فی نفسه ضعف داره کتابش مشکل داره، یه مشکل هم نسخه اونه، نسخه ای که داره. مرحوم شیخ طوسی نسخه ابوالمفضل داره که نجاشی قبول نکرده، مرحوم نجاشی نسخه حسن ابن حمزه طبری مرعشی رو داره که از اجلای اصحابه. اینو ما توضیح میدیم انشالله. یعنی در مورد ابن بطه یکی خود کتابه، یکی نسخه است. مثلا بگیم رجال کاشی چاپ نجف، رجال کاشی چاپ هند، یکی هم سر خود نسخه است. مرحوم شیخ نسخه ای که داره از طریق ابوالمفضل که الان من یه توضیح راجع به این نسخه هم عرض میکنم، اما نسخه نجاشی صحیحه و این نسخه ابوالمفضل در اختیار نجاشی هم بوده، گاهی هم ازش نقل میکنه اما روش اعتماد نکرده. دیگه بنا بود اینا رو تو فهرست نبوت شهر بدیم. یه کمی همینجا به مختصر چون توضیحات مفصلی چه بعد انشاءالله در شرح کتاب نجاشی عرض میکنم. بخونه عبارت مرحوم نجاشی، چون این عبارات من همیشه عرض کردم، این از الان میخوایم عادت بدیم عبارت نجاشی. خیلی نجاشی هر کلمه رو با دقت به کار میبره. دقت کنید، کلمه کلمه با دقت و با ظرافت خاصی به کار میبره. شیخ اینجور نیست، یعنی کتاب نجاشی اضافه بر دقت در مطالب متن ادبی علمی داره. یک متن نیست که در اون زمان در بغداد قرن پنجم به عنوان یک متن خیلی برجسته علمی، متن علمی خیلی قوی، متن ادبی علمی قوی داره. مثلا متن ایشان یه متن مخصوصیه و لزام تعقیداتی داره، گرفتاری هایی داره، نکاتی داره، ظرافت هایی داره و تعقیداتی. بفرمودا
مدخل 10-19 محمد ابن جعفر ابن احمد ابن بطه معدب ابو جعفر قومی.
معدب یعنی اهل ادب بوده، ارز کردیم اهل ادبیات و آموزش صرف و نحو و اینها واضح شد. بفرمه
کان کبیر المنزله به قوم کثیر
الامر. این کبیر المنزله ظاهرن مراد منزلت اجتماعی باشه، یعنی اضافه بر جهات علمی. اصلا در قوم شخصیتی بود، شخصیت البته منزله یک امر اعتباریه، اما ظاهرا کبیر المنزله در قوم خیلی عنوان داشت، یک شخصیت اجتماعی بزرگی در قوم داشت و به او به چشم احترام نگاه میکردن. و شاید سر یکی این که این کتابش با این اغلاطی که داشته جا افتاده بخاطر اون عظمت اجتماعیش بوده، اون نکات اجتماعیش بوده که پوشونده بقیه عیوبش پوشونده. بفرمایید.
کثیر الادب و الفضل و العلم.
ببینید چقدر تعبیر زیباست، کثیر الادب یعنی در علوم ادب، در نحو و بلاغت و بسیار متخصص بوده، وارد بوده. فضل اصطلاحاً در اصطلاح متدینین یعنی تاریخ و اینجور چیزا، چون حضرت فرمود انما العلم ثلاث آیات محکمه و ما خلاهن فاوف، یعنی تاریخ و تراجم و اینا رو این کثیر الادب و الفضل ولی علم. مراد از علم در اینجا یعنی مطالب علمی که مبتنی است بر تفکر، که عادتا در اون زمان مثل فلسفه و کلام و اصول فقه، یعنی این کلمه کلمه باید بعدا بکنه.
کامل حدیث نمی‌شده؟
نه، حدیث جدا بوده. کثیر الادب والفضل ولی علم، هر کدوم یک معنا. من عمدن گفتم خود که مخواب معلوم بشه چقدر این مرد مرحوم نجاشی یک قلم سنگین بسیار علمی در علوم ادب، در تواریخ و تراجم و اینا. اینا رو اصطلاحا فضل میگفتن به خاطر همون احترام حدیث ما خلاهن فضل. علم هم اصطلاحا مطالب علمی، یعنی نه اینکه حدیثی باشه، قواعدی رو اعمال قواعد که شامل مثل فلسفه، مثل فلسفه مثل کلام و اصول فقه، یعنی ایشون در مسائل علمی مثل اصول و فقه و کلام هم دارا کثیر، نه اینکه وارد بوده، کاملا مسلط بر این سه مرحله بوده: ادب، فضل و علم. کثیر العلم ادب و الفضل و العلم. بفرمایید.
متساهل فی الحدیث و یعلم
در حدیث متساهل در ادب خیلی عجیبه. وقت تساهلش در حدیث چی بوده؟ چون ما گاگای عرض کردیم مثلا فلانی تساهل در حدیث در متنه، گاهی تساهلش در حدیث در مصادر دقیق نمی کنه، نقل مثلا از مصادر معتبر نقل نمی کنه. این تساهلش در حدیث چی بوده؟ تساهلش در حدیث مراعات قواعد تحدیث رو نکرده. بعد میگه یتساهل فی الحدیث، اون تساهلش رو توضیح میده. یعلق بخون
سانیده بالاجازات،
این خیلی کار مشکلیه.
فهرست ما رواهو غلطان کشست.
اسانید گفتیم اسانید حدیثه، اجازات مال کتبه، جامعشون طریقه. طریق به روایت رو سند میگیم، طریق رو به کتاب اجازه میگیم. دقت کردی؟ مثلا فهمیده بوده که فرض کنیم مثلا جمیل ابن دراج کتاب داره، یک روایتی دید حدثنی مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن محبوب عن جمیل، ایشون میام این روایت تو کافیه، این روایت بر میداشت میگو جمیل لهو کتابون اخبر عربی احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن محبوب عن جمیل، سند رو برداشت
بسکون به کتاب.
خیلی
در
زمان خودمونم
که بعضی
همچه کاری کردن. بله، چرا میدونم؟ دقیقا چی ما هم بگم؟
بله.
چون این عبارت واضح نبود، تساهلش در حدیث در قواعد تحدیثه و لذا الان ممکنه بعضی از غربی ها این عبارت ببینن بگم اصلا این فهرست ابن عطا قابل اعتماد نیست، کلا 350 مورد کتاب در کتاب فهرست شیخ از دور خارج میشه. ها، اما نجاشی میگه غلطون کثیر، درست، اما درستم داره، اینطور نیست که همش غلط باشه. نگفتم کل کتاب غلطه،
شادم مواردی که نجاشی
نه روشن شد. ایشون میگه در ادب و در فضل و در علم خوب، در منزلت اجتماعی خوب، اما تو قواعد تحدیث ضعیف. چون عبارت درست حالا به نظر من معنا نشده، گفته میشم به خصوص بخونه و
بعید نیست که غلطاشو نجاشی نقل کنه، یعنی اونجایی که نقل
ها، لذا نجاشی احتمالاً دیده شیخ طوسی ازش نقل میکنه، اونا رو میگفته غلطه، اونا رو نقل نکرده، جاهایی که نجاشی انتخاب کرده درستا بوده. دقت کرد؟ روشن شد؟ پس ایشون چهار به حساب پنج نکته حالات ایشان رو بیان فرمودن، منزلت اجتماعی خوب، در ادب خوب کثیر، در فضل خوب، در علم خوب، در حدیث متساهل. شما علم شامل حدیث میشه، جا و جا روشن شد. و کان یتساهل فی الحدیث و یعلق الاسانید بالاجاب، یا اگر یک مثلا این یک دو تا جور تعلیق میشه، یا مثلا یک طریق به کتاب جمیل داره، یک حدیث در یک جا مرسل میونه جرب جمیل، سند خودش به کتاب جمیل به این اضافه میکرد. دقت کردین چی میخوام بگم؟ حالا به این حدیث خیلی مشکل شد، ملتون شوی این حدیث به نحو وجاده است توی ورقه بهش رسید رو جمیل، اون وقت ایشون کتاب جمیل رو اجازه داشته از مشایخش به جمیل، اون سند رو بر میداشت به این میچسبون میکردش سند روایت،
نه
قطعا نبوده، نه اینکه معلوم روشن شد. ما هم چی بگم؟ حالا سعد ابن عبدالله داره،
قال ابن الولید کان محمد ابن جعفر نبوته ضعیف، حالا
ببینید کان ضعیفن مخلطن فی ما، ایشون تخلیط گرفته، نجاشی توضیح. حالا ببینید یعلق رو بخونید، یعلق و
اسانیده و روایات
خب اینجا معلوم شد اسانید رو به اجازات، پس دو جور شد، یعلق الاجازات بل اسانید، یعلق الاسانید بل اجازات. یعنی مثلا یک روایت میدید که مثلا کلینی از جمیل نقل کرد، توش علی بن حدیده فرض که مثلا ضعیفه، می آمد این سندری که در کتاب کلینیس بر می داشت، اون طریق عامی که به جمیل داشت اضافه می کرد بهش، می زاشت اونجا می آمد. روشن شد چی بگه؟ می آمد نه، اصلا عوض می کرد، این الان در حوزه ما متأسفانه بسه نظریه تو تعویض معروف شده الان،
تعویض سند.
و این رو یه وقتی گفتن آقای خویی تو درس قبول داشته، ما از وقتی تو درسیشون که نشنیدیم، مثل که آیه آسمان باقر صد شنده مثلا، ایشون توی حدیث رفت داره، اونجا هم داره با هاده این طریقتان، اونجا این طوریه که مرحوم صدوق از احمد ابن از محمد ابن از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار از سعد نقل. احمد توثیق نشده. ایشون میگه چون صدوق طریق داره به سعد، مثلا از طریق پدرش، احمد رو برمیداریم بجاش پدرش میذاریم، سند درست میشه. من نوشه وادی طریقت الحسن لتصحیح طائف بده در روایات. با این تدلیس و البته دیدم بعضی از همین حاشیه زدن که آقا این راه درست نیست، یعنی چه طریقت داره مشهور شد الان تو حوزه ما متاسفانه. بله تعویض، اولا تعویض اصطلاح من درآوردی مال اهل فن نیست، این اسمش تعلیق الاجازات بالاسانید، تعلیق الاسانید بالاجازاتی، اسم فنیش اینه.
فکرم تعویض چرخ ماشین
مثلا این کلمه تعویض یک
نه رسال مستقل چاپ شده را
چرا میدونه؟
بله اخیران تعویض و سند رو بحث کردم.
اصلا این تعویض، اولا لفظ تعویض یک اصلا اصطلاح نیست، لفظ عرفی عرفی بقولش متعویض چرخ هست. این اصلا مندرآوردیه و این طریقتون حسنه. خب میگه احمد از سعد، میگیم نه بگیم ابو انصر. خب میگه بعد چی بید؟ البته این رو کجا میگفتن آقای خویی؟ در جایی که مثلا فرض کنید مثلا شیخ وقتی ابن ابی عمر رو نام میبره میگه اخبرنی به جمعی کتبی برواتی فلان ان فلان، این طریق صحیحه. بعد شیخ فرض کنید در تهذیب یه حدیثی رو نقل میکنه که تا ابن ابی عمرش ضعف توش داره، تا قبل از ابن مثلا سهل ابن زیاد مثلا، مرحوم آقای خویی میگفتن خیلی خوب این طریق ضعیفه، لیکن چون گفته اخبرنی به جمعی کتبه و روایاته، این هم از روایات ابن ابی عمره، سهل بر میداریم اون طریقه به جاش میذاریم. معلوم شد چی مخواه بگم؟ عرض کردم من خودم نشنیدم، اما فکر میکنم مرحوم آقای خویی نقلی، چون بعضی از شاگردشون غیر از ایشون هم دیده بودم که این حرف میزدن. روشن شد؟ اخبرن روشن شد چی میخوام بگم؟ اخبرن به جمعی کتب روایات مثلا مشایخ از مثلا احمد اشعری عن ابن ابی عمر، مثلا سند درسته. وقتی در تهذیب یه حدیثی است یا در کافی، من با مثال نداریم، سهل از ابن ابی عمر نداریم، یه نفر ضعیف فرض کنیم مثلا مثلا فلان عن ابن ابی عمر، یه نفر ضعیف از ابن ابی عمر، میگه این طریق ضعیف الان، چون لكن چون تمام روایات ابن ابی عمر رو با طریق صحیح نقل کرده، پس این طریق ضعیف برمی‌داریم اون طریق عام رو می‌گذاریم و حدیث صحیح میشه.
این مشکلش خیلی کمتر از اون شکل قبلیه.
این تعویض همینه دیگه.
بله.
تعویض ایشون از اسم روشون تعویض. این مشکل اولش اینه که اساسا اون اینو چون یک آقای گفت، من گفتم یار به علی اولا ثانی نمیخوام. اولا مراد از کلمه کتبیهی یعنی نوشته های خودش، روایاتیهی یعنی کتب اصحاب. این روایت معنی روایت که الان ما داریم، خیلی که این روایت که الان مقابل ماست. یعنی ابن ابی عمر هم خودش نوشتار داشته، هم کتب اصحاب، کتاب جمیل نقل کرده، کتاب عمر ابن حسینه. این اصطلاح بودن روایت مراد این اصلا، نه اینکه این روایت واحده که اینجا مسندش ضعیفه مراد اینه، اصلا اینا ملتفت نشونه. بعدا به قول اون آقا، به قول اون نجفیشون عادت بین اشکال دارن، اشکال دورم لازم میاد به قول آقایان، چون این که این روایت اونه از کجا شما اثبات کردین؟ اون به اخبرنا جمعی کتبی، اونجا میگه روایاتی، اول باید ثابت بشه روایتشه، اینجا چون سند ضعیفه ثابت نیست روایت اونه. با عنوان اخبرنی به کتبی به روایت موضوع رو ثابت میکنیم،
مثل تمسکی به آن
در شبات موضوعی هست یا دور لازم میاد. دقت کردیم دیگه. حالا این به اسم نظریه تعویض دقت کن چی شد؟ خدا نکنه که کسی نسبت بده به علمای ما که این کار کرده، این خیلی مشکل ها،
همین که مقید بودن تذکر دارن، یعنی
دقت کن شد. و کان یتساهل فی الحدیث یعلق الاسانیده بل اجازات.
بله
پس کردیم دوتاست، تعلیق رو نمیخواستم وارد بشه، گفتیم شب حالا آقای علیزاده که اون قرده شده تر، امشب دیگه راجعه به فهرست، این مشکل فهرست، این اگر باشه آقا خیلی مشکله. بعد اون میگه مخلطه. مخلط معناش اینه که جابجا میکنه، یعنی مثلا احمد ابن عیسی ده کرده احمد ابن محمد خلط کرده بین مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید با محمد ابن عیسی اشعری. مخلط یعنی جابجا کرده. اما عبارات مرحوم نجاشی دقیق تره، بحث جابجایی نیست، بحث مسئله تعلیق الاسانید به اجازاته.
مشکلش بیشتره.
بعد یه عبارت هم سعد داره. نه
نداریم.
یه عبارت
یکی فقط تاریخشو
میگه و کان. نه عبارت ابن الولید یه بار دیگه بخونین.
کان محمد ابن جعفر ابن بطه ضعیفا مخلطا فی ما یسندو.
یه عبارت هم به نظام از سعد ابن عبدالله نقل میکرد.
بعد کتاب تفسیر اسماء الله داره، وصف و ابو العباس ابن نوح فقال هو کتاب حسن کثیر غریب سدید. بعدم طریقش رو میگه که از ابن نوح از حسن حمزه علوی.
بله ایشون طریقش ابن نوح فقط نیست، جماعت من مشایخ نه.
اخبرنا ابو العباس احمد ابن علی ابن نوح قال حدثنا حسن بن حمزه علوی.
وقتی که مرحوم حسن بن علی میاد، حسن بن حمزه میاد به بغداد، ابن نوح هم بوده. ابن نوح هست، ابن عبدون هست، ابن غزائری هست، شیخ مفید هست، نجاشی از طریق اینها از حسن بن حمزه. این طریق نسخه نجاشی خیلی خوبه، خود کتاب ضعف داشته اما نسخه ایشان خوبه. شیخ رحمه الله نسخش هم مشکل داشته. حالا اگر مایل باشید این مشکلات وقتگاهی میرسه به مسئله اعتبار سنجی به قولیشون. یه مثالی فرداشت برای اعتبار سنجی میزنم. یه خیلی خاصی شد.